چطوری هم و رو به گوزه هم مشکلی نخواهیم داشت به امید خدا. چون ماهی هم تقریبا یه هفته است که قیمت جدید رو به ما قرار اعلام کنن. من هم امروز سازمان ماهی هستیدم که انشالله این قیمت رو بتونیم بگیریم و به هر حال واحد ها تولید خودشون رو با خیال راحت انجام بدن. نکته این که مهم است اینه که من به دولت مردان من پیشنهاد مشخصم هست که ارزش افزوده از به اصطلاح ماهی هست کنسرو ماهی اگر این اقدام بشه خیلی مؤثره در هم به اصطلاح دستبار مشتری باز میشه، هم تولید کننده به هر حال میتونه با خیال راحت تولیدش رو انجام.
یعنی دولت از یه بخشی از سود به نفع مردم کنار بره.
بله دیگه، دولت حامی مردمه. به هر حال از این سود 9% ارزش افزودش بگذره، یا در مورد الان دولت در مورد برنج و خیلی کالای اساسی از این افزوده رو 1% کرده، ولی در واردات ما این کار انجام نداده و من مطمئنم که دولت هم علاقه‌منده شد کسی این موضوع رو به اصطلاح اطلاع رسانی نکرده. مسئولین دولتی این رو من اینجا عرض میکنم، خواهش میکنم که این ارزش افزوده رو مثل سایر کالاهایی که از 9% به 1% کاهش شدن، این واردات ماهی و کلن ماهی رو چه از صیادان داخل چه از واردات این رو هم بکنن 1%، خود به خود خیلی قیمت کاهش پیدا خواهد.
بله، حالا ما واقعا توی سران مصرف ماهی وضعیت خوبی نداشتیم، همین ماهی بله. پرورشی، ماهی دریا، ماهی تازه، نمیدونم که ماهی تون رو هم تو این سران مصرف معمولا محاسبه میکردن یا خیر، ولی ما خب خیلی تلاش کردیم تو رادیو سلامت که ماهی بیاد جزو سفره مردم و جا خوش بکنه. شرایط یه کمی به نظر میومد داشت بهتر پیش میرفت که خوردیم به این گرانی ها و الان واقعا باید برای مصرف کننده توجیه اقتصادی داشته باشه دیگه. شرایط یه جوری شده که توجیه اقتصادی برای عموم مردم باید داشته باشه. یکی از عزیزان میگن که مسئول یک چیزی میگن ولی ما وقتی بیریم خرید میکنیم و اعتراض میکنیم به قیمت کالاها، فروشنده میگه برو از همون مسئولین بخر، ما چی کار کنیم. خانم فرشته ایرانپور از تهرانی مطلب رو ارسال کردن، ولی خب اینها دیگه این غذاهای کارخونه اینا باید در شما موظفین درج قیمت تولید و مصرف داشته باشین الان، درسته آقای میرزوی؟
بله درسته.
بله،
ما درج تولید و مصرف رو داریم، ولی یه نکته هم من با حضور رو نکته کنم از فرصت. صنایع کنسرو به طور کلی یک صنایع استراتژیک در مملکت هست، مسئولین باید این رو توجه داشته باشن. ما کشورمون با بلایای طبیعی همیشه زندگی
میکنه. بله،
و این صنعت باید واقعا کمک میشه. چجوری کمک میشه؟ به طوری که بتونن مصرف کننده رو راضی کنن، بتونه استفاده کنه از این صنعت. استفاده این صنعت هم اگه از بین بره، خب فردا اتفاقی بیفته باید بیان وارد کنن یه محصولات رو. در واقع این صنعت هم واقعا صنعت بسیار خوبی، الان صادرات هم دارن، صادرات هم به این دلیلی که محصولات بسیار بسیار قابل رقابت هست با محصولات خارجی، با محصولات دلیلی که خارجی رقابت میکنن. شما من اشاره نمی کنم مثلا محصولات شما دو تا شیشه چیز خریم میشه بکنیم بوتی کنسر، یعنی کنسر همین قیمتش خیلی خوبه. منطقه های قضای پراوزه که بدون افزودنیه بگی این دوتا محصول، یعنی رو به گوجه فرنگی و کنسر سلماهی، هیچ افزودنی نداره، یعنی مجاز نیستم.
خب نمکش بالاست دیگه آقای میرزوی، از در سلامتی که بخوایم یه خوش صحبت بکنیم، حالا یه خورده از این حوزه کار خودمون خارج میشیم، ولی از این شنونده گفتن که همه چی زنجیروار به هم وصله، وقتی همه به یک بار قیمتش بره بالا، مواد اولیه و سایر نهاده ها، این اتفاق میفته.
بله.
و دودش هم به چشم مصرف کننده میره، البته دودش به چشم تولید کننده هم میره. ما سعی میکنیم که معمولا هر دو جنبه و همین تو صورت مسئولین هم مطرح بکنیم، ببینیم که بله. هم قیمت گذاری اونها توجیهشون چی هست برای اینجور قیمت گذاری، چقدر امکانش هست یا پیشنهادهایی مثل حذف یا کاهش مالیات ارزش افزوده که شما فرمودین اجرایی بشه، چقدر دولت میتونه از این حق خودش صرف نظر بکنه. و به هر حال صنعت استراتژیک شما فرمودید، این اشاره کاملا به جای بود. الان ما در وقوع سیل‌های متعددی که در کشور داشتیم، به هر حال غذا رسانی کنسروه که میتونه به مردم تو این شرایط کمک بکنه. ما هم یه کشوری هستیم که بلای طبیعی کم اتفاق نمیفته در این کشور، و به هر حال این مطلب کاملا مشخصه. مقاصد صادراتی رو هم اشاره میفرمایید آقای میرزوی؟
بله. در چه موردی؟
هر دو قلم کالایی که مطرح شد، بله. چه ماهیتون چه رب گوجه، مقاصد صادراتی ما کشورهای هممرزن، همجوارن یا دورتر هم هست؟
نه، کشورهای هممرز هستن، از کنند شوروی هست و همچنین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عراق و افغانستان کشورهایی هستن که بیشتر صادرات ما رو استفاده میکنن. کشور ترکیه هم همینطور. البته بعضی ها به صورت یک پل صادراتی محصول میره اونجا و به کشورهای اروپایی هم صادر میشه محصولات ما.
با نام خود محصول ما یا اینکه نه؟
نه با خود محصول ما، چون شناخته شده است محصول ما.
بله بله، یعنی یه محل ترانزیتی میشه، درسته؟
بله بله
بله. خب خیلی سپاسگزارم آقای میرزوی، ولی ما امیدواریم که واقعا ماهای آینده که به شما صحبت میکنیم، حالا نمیدونم واقعا این کاهش نرخ ارز اگر همین طور پیش بره یا در این حد بمونه چقدر کمک میکنه به این که برگردن این واحدهای اقتصادی. بله،
امیدوارم اون پیشنهاد مشخص بنده رو مسئولین دولتی دقت بفرمایند و این کمکی که دولت به جای اینکه بیاد یارانه بخواد تقسیم کنه، این کمک حداقلی رو میتونه خودش از سود صرف نظر کنه به نفع مردم تقریبا قشر ضعیف متوسط.
بله، نمیدونم واقعا اون دهک‌های یک تا سر هم در نظر نگیریم، بریم چهار و پنج و شیش و زیر ده هم در نظر بگیریم که الان یه ده تو ده هم مشکل دارن. درک ده، این درک هایی که تعریفش از وزارت رفاه الان برای ما هنوز مبهمه و فکر میکنیم باید بازنگری بشه، واقعا میتونن توان خرید مثلا ماهی تون رو با همون سرانه قبلی حفظ کردن یا خیر که به نظر میاد که کاهش پیدا کرده باشه. به هر حال سپاسگزارم آقای میرزوی، شما قبول زحمت کردید و ما از شما شنیدیم درد دل تولید کنندگان رو و به هر حال ما هم درد دل مصرف کنندگان رو از این طریق با شما بازگو کردیم که حتما با خبر هستید از شرایط مشتریان بازار و امیدوارم که شرایط به گونه ای پیش برود که اوضاع تولید ما بهتر و بهتر بشود و قیمت ها هم به نحوی کنترل بشه، با البته دیدگاه کارشناسی، نه با حکم دستوری، و شرایط به ترتیبی پیش برود که سفره ایرانیان از شرایط فعلی بهتر بشه شرایطش. خیلی سپاسگزارم همراه شما رو داشتم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من برای شما و همچنین هموطنان شنوندگان عزیزم آرزوی سلامتی میکنم و موفقیت.
خیلی خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. و دغدغه های شما شنوندگان عزیز.
فقط خانم دکتر، الان برنج کلیمی فلان قیمت نمیتونیم بخریم، ماکارانی این قیمت نمیتونیم، حداقل با یه ماکارانی با یه رب دو قاشق رب یه کم سویا میزدیم برای بچه همون درست بخریم، الان اونم نمیتونیم. یه آقایی که مثل آقای من باز نشسته ایش 5 میلیونه 2.5 کرایه میده، به نظر شما میشه زندگی کرد؟
باید همش این خانم علوی گفتگو میکنه به هیچ نتیجه نمیشه. من برنج خورده برنج رو آوردم درست کردم، نمیتونم نرم میشه، یه مدلی میشه اینقدر خورده برنج. کیلو 52 تومن فروشگاه های بزرگ مثل شهروند، جاهای دیگه، سوپرمارکت ها خورده برنج تا رو خدا بریم ببینید 52,000 تومن کیلویی.
یه عزیزی شنونده ای اینطور پیامک دادن که حقوق کارمند بازنشسته سالی 1.10% اضافه میشه، کالاها هر روز در حال افزایش، گاهی تا 100% بیشتر. ما هم در کنار شما، ما هم کارمند و حقوق بگیر و شرایطمون مثل شرایط شماست. خیلی سپاسگزارم، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در برنامه نیم نگاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده یاد یاران باشید. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای عزیز و کریم، خدایی که رحمان است و رحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگوارانی که با برنامه یاد یاران امروز همدل و همراه ما هستید. لطفاً در کنار ما بمانید.
امداد و انتقال. مایه اصلی و حیاتی در زندگی بشر است که تاکنون در جهان امروزی علارغم تحول عظیم علمی و پیشرفت‌های مهم پزشکی، هنوز تأمین خون سالم و کافی یکی از بزرگترین دغدغه‌های نظام سلامت است. در دوران دفاع مقدس بودند بسیاری از مجروحینی که به دلیل تأمین نبودن خون و فرآورده‌های خونی جان خود را از دست می دادند. در آن روزها سازمان انتقال خون که در سال 1353 تأسیس شده بود، فعالیتش دوچندان نه بلکه چندین برابر شده بود و علارغم استقرار در واحدهای سیار و پایگاه‌های زیرزمینی، موفق شدند خون مورد نیاز مجروحین را به طور کامل تأمین نمایند. هر روز این پایگاه‌ها شاهد موجی از مردم داوطلب بود که برای اهدای خون وارد میدان عمل شده بودند. از یک سو موجی از نیاز به خون در بیمارستان‌ها ناشی از اثرات رزم و از سوی دیگر حضور پرشور داوطلبان اهدای خون به صورت چشمگیر مشاهده می‌شد که سازمان انتقال خون در تمام ایام دفاع مقدس به صورت منسجم، گسترده و دقیق مسئولیت ملی خون رسانی به مجروحان را بر عهده گرفت. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
در هر جنگ طبق قاعده باید تعداد کشته ها و زخمی ها تقریبا برابر باشه، ولی در جنگ ما تعداد کشته ها نصف مجروحین بود که نشون میداد تا چه حد گروه پزشکی در مناطق جنگی فعالیت و تلاش میکنند. در بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام همه کاری انجام میشد. دانشجوها حضور و غیاب میشدند و باید سر کلاس حضور پیدا میکردند. همه چیز مانند یک بیمارستان معمولی بود. بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام برای بسیاری از پزشکان این کشور پر از خاطر است. جای توپهای دوران جنگ هنوز هم روی در و دیوارش هست. واردش که میشی میتونی درک کنی که چه وقایعی رو تحمل کرده.
این بیمارستان صحرایی هم مجرین عملیات کربلای 4 و عملیات کربلای 5 رو خودش به تنهایی پوشش داده. ساختمان اصلی بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام در سال 64 و در کمتر از 8 ماه ساخته شد و در سالهای 65، 66 و 67 پشتیبان بسیاری از عملیات ها بود.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده. شما که شنونده برنامه یاد یاران هستید، شبکه رادیویی سلامت، صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید. امروز ما مهمان مردم خوب و عزیز شهرستان لاهیجان هستیم، خدمت یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون قربان.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون قربان.
من ممنون میشم خودتون رو کاملا برامون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالکریم علی دوست، یکی از رزمندگان دفاع مقدس و ساکن شهرستان لاهیجان هستم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید. دوستان میگفتن حضرت علی یکی از نیروهایی بودین که در طول 8 سال دفاع مقدس در قسمت بهداری کار میکردین. کارتون تو جبهه ها چی بود؟
بله، با توجه به آموزش هایی که ما دیده بودیم در پشت خط و منطقه، ما کارمون بحث پزشکیاری و پرستاری در قسمت های اورژانس سرایی و بیمارستان سرایی بوده و کمک به مجروحین و درمان آنها رو انجام میدادیم و در از تخلیه‌گر منطقه جنوب هم بودیم.
چه مدت در چپه ها بودید؟
من در حدود در طول دوران دفاع مقدس 48 ماه در منطقه جنوب و غرب کشور انجام وظیفه میکردم.
بریم تو اون دوران حضرت علی که در منطقه بودین 48 ماه، یکی از خاطراتی که به ذهن شما مونده در خصوص همین بهداری درمانگاه بود برامون بگید.
یکی از خاطراتی که همیشه تو ذهن ماست و تاریخ کننده اون شور و شوق نیروهای جبهه که با توجه به تکلیفی که حضرت امام کرده بودن در منطقه حضور داشتن، این بود که اون امدادهای غیبی رو هم به وجود می آورد. من یادمه که در عملیات قادر بود که ما تو منطقه غرب کشور در منطقه اوشنویه بودیم. دشمن به شدت ما رو مورد هجمه قرار داده بود و نیروهای ما با ایثارگرانه منطقه عملیاتی رو بعد از ضربه خودشون داشتن و تونستن که با تاک شدید دشمن رو به عقب برانن. اینو می‌خواستم بگم که منطقه بسیار منطقه سرسری بود، ولی مدافعین ما با اون مقاومتی که داشتن واقعا باید گفت یک انسان نمیتونه مقاومت بکنه. این لطف و عنایت خداوندی بود که تونست ما رو مقاوم بکنه در منطقه. با توجه به مجروحینی که زیادی که ما اونجا داده بودیم، توانستیم که با درمان اونها و کمک های اولیه که روش انجام بدیم بتونیم. بعضی افراد نمیتونستن در منطقه بمونن، ولی اصرار داشتن که با کمک یک بهشون میشه دوباره برگردن به کارزار دشمن رو نابود بکنن.
حالا همین سوال رو میخواستم خدمتون داشته باشم. بودن عزیزانی که 48 ماه فرمودین در منطقه بودین، این که مجروحان رو میدیدین، خیلی از عزیزان در کنار شما شهید شدن یا جانباز شدن، چی درسی در طول این 8 سال دفاع مقدس گرفتید؟
در دفاع مقدس پر بود از ایثار، عشق، علاقه به دین و اسلام و ایران. من یادم در منطقه شلمچه ما وقتی بودیم، یک سنگری داشتیم که امدادگران اونجا جمع بودن و میرفتم برای کمک و تخلیه مجروحین. من یادم شهید حسن محمد دوستی داشتیم که امدادگر ما بود. این بسیار جوان بسیار فعال و هر لحظه که ما صدا میکردیم امدادگر امدادگر، ایشون میومد و میره برای با امراض به منطقه و مجروحین می آورد. تا اینکه سه مرحله شد، باز من صدا کردم، ساعت 2 شب بود، باز ایشون اومدن. گفتم آقای محمد دوست شما برید بخوابید، استراحت بکنید، کسی دیگه بیاد. من گفت نه، من اصلا مشکلی ندارم، من باید برم. و ایشون رفتن. بعد از 10 دقیقه آمبولانس برگشت و ایشون به شهادت رسیدن با یه ترکش بسیار کوچکی که در ناحیه سرشون خورده بود. این جوان رعنا به حالت بسیار انگار در حال خوابه و یک لبخند ملی هم در داخل لبانش بوده که نشان دهنده عشق و علاقه و ارادهشون به ائمه و امام حسین خاصه و پیامبر عظیم شان اسلام بوده. این نشان دهنده اینه که بچهای ما در منطقه عملیاتی با عشق جنگ میکردن، با عشق زندگی میکردن، عشق به ائمه و کشورشون و تکلیفی رو که حضرت امام به گردن همه ما انداخته بود و داشتیم حضور ما، علارغم همه سختی ها مشکلاتی داشت، ولی برای ما بسیار یک زندگی خوش و خرمی بود در منطقه عملیاتی.
قربان، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. به روح پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس صلوات هدیه میکنیم، امیدواریم که بتونیم رهرو راه شهدا باشیم انشالله. از شما ممنونم، خدا حافظ.
ممنون، قربان شما، انشالله.
جاچه قلبا میبره تاره اونجا که خورشی از شب نترسی یه جاچه مردش مردان جنگی هر نخل سوخته یه یادگاره جایی که رودش آروم نداره اگر چه گرمه گرمای عشقه برای هر کیست دنیای عشقه یه خود که تبدار یه شهر بانش یه جا که قلبا میبره تارش اونجا که خورشی از شب نترسی یه جا که مردش مردونه ترسی
از پشت سنگرها عطر حماسه می دمد، حماسه‌ای که ترجمان غیرت است در آینه خاک، خاکی که مقدس است و ارزش پرواز تا دل بیکرانه ها را دارد.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوستان، در این لحظه‌هایی که امید مطلق همه ما به رحمت بی منتهای حضرت دوست هست، خدمت شما عرض کنم زمان اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:07 است. در این لحظه های نور و مهر و اجابت یادمون باشه هر کس به اندازه دلهایی که آروم میکنه آرامش داره.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
لبریز از شکوفه تمام زمین پر از سلام گلها خواهد شد. به نام خدا سلام. لحظه هاتون سرشار از آرامش.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم. یه دلم تو نگاهت هم که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هم که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و با محبت رادیو سلامت. امیدوارم که امروزتون پر از عشق و امید و سرشار از اتفاقهای عالی باشه و امیدوارم زندگی به کامتون باشه. خب عزیزان شنونده، مستحضر هستی که ما این روزها در صدد تحلیل و بررسی دعای پرفیض علقمه هستیم. امروز این قسمت رو خدمت شما عزیزان عارض خواهیم بود که در این دعا می فرماید فاسألک، خدایا فقط از تو می خوام، یعنی در خونه هیچ کس نخواهم رفت چون تنها پناهگاه من تو هستی. فاسألک یا الله یا الله یا الله. سه بار ما خدا رو خطاب می کنیم و از خدا منحصراً درخواست می کنیم که ای خدای من، ای خدای من و ای خدای من. فلک الحمد و لک الشکر، تو را شکر و ستایش می کنم. و الیک المشتکا و انت المستعان، و به درگاه تو شکوه و زاری می کنم و ناله می کنم و از تو یاری و یاوری می طلبم. رفتیم در خونه خدا، خدا رو شاکر بودیم، خدا رو ستایش کردیم، بعد بگیم خدایا ما اومدیم در خونه تو و از تو استمداد می طلبیم، اما با ناله و زاری، چرا که خود خداوند فرمود ادعوا ربکم ربکم تضرعا بخفیه. اگر می خواهید خدا رو بخونید، خدا رو با حالت ناله، با حالت زاری، تواضع و فروتنی از خدا چیزی رو بخواید که خدا بهتون توجه کنه. بعد در ادامه فرماید فاسألک یا الله یا الله یا الله. باز هم میگه خدایا از تو مسئلت میکنم، ای خدای من، ای خدای من و ای خدای من، به حق محمد و آل محمد، ان تصلی علی محمد و آل محمد. چقدر زیباست. قبلا عرض کردیم ما هر حاجتی که از خدا داریم